این فضاهای رسانه‌ای که الان هست خودش رسانه بود، حضور مردم به گونه‌ای شده بود که درب لانه عکساش هم هست، تصاویرش، اون درب لانه جاسوسی اون بالای گروه تریبون درست شده بود، یعنی تو سازماندهی داخل ما بخشای مختلف بود، اسناد، نگهداری، گروگان، یه بخشی گروه تریبون بودن که اینا در واقع موظف بودن 24 ساعت کسایی که میومدن گروه های مختلف اعلام همبستگی میکردن، نمایندهشون میرفت اونجا بیانیه قرائت میکرد، از اینا استقبال میشد. یه کلیپ های خیلی خوبی از شهید رجب بیگی هست در رابطه با در واقع همون تریبون لانه که در واقع پاسخ میده اینها.
بله.
ببینید خود این شد یک رسم، این چرا این جذابیت رو جنات؟ برای اینکه اون در واقع بغض فروخفته ده ها سال جنایات آمریکا در حق ملت ایران تبلور پیدا کرد. والا خب شما حتی نگاه بکنه در سیاسیون و نخبگان، اینو باز با مطالعه عرض میکنم، من خیلی سالها میام تو این برنامه ها، بعضی موقع اووردم روزنامه های اون موقع رو، روزنامه امروز هم نبوده که مال بعضی باشه بگیم مثلا یه جوری خاصی
روزنامه خاصی داشته.
بله دیگه، کیهان آقای یزدی بوده، ابراهیم یزدی، یا نمیدونم کیهان آقای خاتمی بعدش، یا مثلا روزنامه جمهوری اسلامی تازه بود، اطلاعات، این دو سه تا روزنامه رو داشتیم.
بله.
شما تمام گروه‌های سیاسی، حتی اونایی که برانداز بودن بعدها یا در ماهیت برانداز بودن رو نکردن، از هم سبقت می‌گرفتن در حمایت از این واقع، و این خیلی جالبه، یعنی منافقین خلق، چریکای فدایی، نهضت. حتی دو سه روز بعد از لانه بخوانید وزیر خارجه وقت آقای ابراهیم یزدی میگه همه اینا تقصیر امریکاست و رفتاری که با ملت ایران میکنه. حتی کسانی که امروز جفاکارانه، بی انصافی، امام بزرگ ما رو، امام راهل رو زیر سوال میبرن که این اشتباه امام بود، همون تعبیر وارونه که آقای برادر معظم آقای دکتر برخورداری اشاره کردن، آمریکا ستیزی، تقصیر امام بود، حمایت امام بود، و ای امام اینو ادامه داد. و یعنی دارن از بیخ منکر میشن، همینها اجدادشون، سرسلسله هاشون در نهضت آزادی، در چریکای فدایی، در حزب، هر کی شما بگید، خب انقلابی ها که سر جا، تمام اینها رو، آثارش رو برید نگاه بکنید، بیانیه و سبقت میگن که این تقصیر امپریالیسم امریکا بوده که این حادثه رخ داده. یعنی اینقدر شکوفایی، و این ادامه داشت، یعنی ماها مردم بودن، شخصیت ها بودن، نخبگان بودن، و یک اتفاق سیاسی اجماعی بود در زمان خودش. حتی بعضی از رفقای ما در لانه جاسوسی بعدها کم آوردن، پشیمون شدن از انقلابیگری، من باشون صحبت کردم، حالا اسم نمیخوام ببرم، معروفن از اون در واقع کسایی که تو شورا بودن، میگن ما اگه اون روز بودیم الان همون کارو میکردیم. هیچ کسی، حتی الان پشیمانها، حتی بریده‌ها، حتی اونایی که به اصول انقلاب یه مقدار دارن جفاکارانه نگاه میکنن، تو اون مقطع میگن در واقع این بهترین کار بود، و این به این دلیل مردم حمایت کردن 100%، چه نخبگان چه توده‌های مردم. و امام فرمود انقلابی بزرگتر از انقلاب اول، برای اینکه اون گام جهانی. من میخوام به شما بگم هر آن چه که مقاومت انصار الله، گروه‌های مقاومت در عراق، در لبنان، همین، شما ببین به چه بلوغی رسیده نهضت و مقاومت تو این 40 ساله، که الان به راحتی میگن که خب الان ایران لزومی به دخالت، ما که حامی هستیم، از اول هم حمایت میکنیم، هیچ دریغی هم نه، ولی خب فعلا همین مقاومت کفایت میکنه. به مقاومت که میرسیم، سید مقاومت، حزب الله لبنان، دیروز میان میگن حالا ما یه پسگردنی به اسرائیل داریم میزنیم در شمال در واقع سرزمین های اشغالی، و اون هم مجبور تحمل کنه، ولی پیغام پسخان میده امریکا و اسرائیل که آقای حزب الله شما وارد نشو، تمام دست و پاشون میاد. آقای سید حسن رضا با بزرگواری هم فعلا همین حماس برای چی بسته؟ این قدرت، این ابهت، این مسیری رو که یمن مظلوم، ضعیف‌ترین کشورهای عربیه، 8 سال با دست خالی ایستاده که مقاومت کرد، ایستاده الان سینه سپر کرده، مقاومت اسلامی عراق به جد ایستاده که امریکا باید بساطش رو از عراق و منطقه جمع کن، شوخی هم ندارن، اقداماتشون هم شروع کردن. خب اینهایی که دارن الان، این از کجا نشأت گرفته؟ از اون پاره شدن ابهت پوشالی نظام سلطه در سال 58 با دست خالی. ببینید دوستان ما اون روز بعضی ها غسل شهادت کرده بودن، نمیدونستن وارد میشن، خب قیافه و عکس ها رو دیدی، تفنگدارهای در واقع مارینز امریکا توی لانه جاسوسی بودن، تکاورهای آنچنانی با مسلح، اینا اصلا مثل هاتوواج مونده بودن. و من دانشجوی لاقوای 19 ساله با یه گرم کن دستشو بستم بردم اونجا و تسلیم شدم. دوستان ما غسل شهادت کرده بودن بعضیا و پیشبینی هم کرده بودن که اگر درگیری شد و شهید شدن سر دست میگیرم ببرم مردم، بگم مردم شما میدونید و اینا، از ترس اینکه مردم نریزن اونجا رو با خاک یکسان کنن تسلیم شدن، یعنی ارتباط ماهواره‌ای داشتن و دستور گرفتن تسلیم بشین. فقط یه چند ساعتی معطل کردن که اسناد و یه بخشیشو از من ببرن. شما نگاه بکنید توی اسناد اینکه اونجا چه کاری شد، هی باید مطالعه کرد. کتاب‌های اسناد بیش از 80 جلد هست. یه جلدشو من در واقع به مناسبتی تو سال‌های اخیر قبل از این وقایع فلسطین از بچگی علاقه داشتیم. ما سرنوشت یاسر عرفات رو قبل از انقلاب می‌خوندیم، اول انقلاب، سازمان این نهضت فلسطین توی 75 سال چه بلایی سرشون آورده اینها. من علاقه‌مند بودم اسناد در مورد فلسطین رو دیدم. الان این نکته رو یادم. شما ببینید اون جایی که ما گرفتیم کانون راهبری امریکا بود تو تمام مسائل منطقه. اون موقع در اطراف یاسر عرفات رئیس وقت سازمان ملل امریکا جاسوسایی داشته. اون جاسوسا به ایستگاه سیا در لبنان گزارش میدادن. از لبنان نمیرفت امریکا، اون زیر مجموعه تهران بود، میمدن تهران، گزارش جنبندی میشد. کانون منطقه بوده از همین تهران در تو مبارزان فلسطینی در واقع هدایت عملیات دفتر سیا بوده. خب وقتی این پاشید از هم متلاشی شد، آروم آروم تسری کرد و الان شما شهدای امنیت، شهدای حرم، شهدای مقاومت، شهدای سلامت، این جریانی که ایستادگی میکنه، مقاومت میکنه رو، این دیگه رها شده، تیریه که از کمان رها شده. حالا فرض کنید ما توبه بکنیم، فرض کنید که ما بگیم که کنار رفتیم، این پرچم دیگه زمین نمیفته،
مسیر رو نمیشه متوقف،
این مسیر دیگه متوقف شدنی نیست. خب حالا که به سرانجام موعود برسه که ما معتقدیم، اعتقاد داریم ظلم پایدار نمیمونه، این جبهه جبهه ما و امریکا نیست، این جبهه رژیم کودک کش غاصب صهیونیستی و فلسطینی ها نیست،
حق و باطله،
حق و باطله. این حق و باطل داره در دنیای معاصر بروز و ظهور پیدا میکنه و هر پرچم از دست کسی بیفته صدها پرچم دیگه بلند میشه. اینا فکر کردن شهید قاسم سلیمانی رو میزنن. شما الان این محمد زیف رو ببینی، کسی نمیتونه الان ببینش، عکس 20 سال ازش عکسی هم ندارن. خب این زندان رفته، خانوادش رو کشتن، به پاش میگن معلوله، یه چشم نداره، یعنی از یه آدم اینجوری که هر شب مهمان کسی هست، این طراحی، این برنامه‌ریزی خودجوش که کجا جواب دادن؟ فرمودن اینها دارن به سمت مسجد اقصا میرن، اونجا رو میخوان ویران کنن. بعد این جنایاتی که فشرده داره یک ماه اخیر این رژیم داره در غزه انجام میده، میخوام برگردم به این دفاع مشروع پیش دستانه، اینا آغازگر نبودن، اینا رو سالهاست دارن انجام میدن. یعنی شما تجمعی بمباران رو نگاه بکنید خورد خورد و کشته هایی که دارن هر روز در کرانه باختری قد. الان اومدن فشرده و با یه قیزی که از دستشون در رفته انجام میدن.
خب آسیبی که از طوفان الاقصا خیلی عظیم،
طوفان الاقصا جواب همه اون اشغالگری‌ها بوده، همه این بمباران‌های سال‌های اخیر غزه که چون خورد خورد بوده کسی صدای مظلومیت من، اما خودشون که متوجهن، این جواب او بوده، در واقع دفاع مشروع بوده. 13 آبانی که ما انجام دادیم دفاع مشروعی بود در دخالت‌های تجمیع شده امریکا که برادر اون گفتن یکیش در نهضت صنعتی شدن رفته. و بسیاری مسئله علم و فرهنگ، این کشور یک کشور اساطیری، یک کشور با ابهتی بوده. شما نگاه کنید در دهه 40 و 50 جریان امریکایی حاکم بر فرهنگ ما، بر ببخشید همین رادیو تلویزیونی که شما به ارث رسیده، در شما تئاتری که در شیراز جشنهای هنر شیراز به یاد میکنن که یک در واقع همبستری رو علنی تو خیابون انجام میدن، مال این روزها نیست، مال سال 55 56ه. یعنی به یک فضاحتی داشتن میورزن، این حمله نبوده علیه این نظام، در حمله مردم، علیه این فرهنگ و تمدن ما، نه فقط اقتصادی مالی و قارت سر. شما بسیاری از نخبگان ما رو در واقع سرکوب کردن. آموزش عالی ما قبل از انقلاب در اوجش مثلا چند ده هزار دانشجو داشت، استعدادی که الان رسیده به میلیون ها فاراتحصیل. این استعداد کجا شکوفت؟ وقتی که اون اسارت امریکایی بر علم و فرهنگ و مسائل جاری کشور ما، از اون اسارت ما آزاد شدیم. یعنی بحث این بوده و این وارونه سازی روایت ها و روایتی که عوض میشه رو نمیشه در واقع پوشون. البته ما کم کاری کردیم، عزیزان ما توی هنر، توی ادبیات، توی تاریخ، توی رسانه، یه مقدار برامون مثل ماهی که در دریا زندگی میکنه دنبال آب میگرده، آدرس آب رو میخواد، میگه آب کجاست، ما متوجه نیستیم. این رو اون مستضعفین که در افریقا، که در آسیا، در گوشه و کنار دنیا تأثیر کردن میدونن و قدر او رو در بعضی حوادث داخلی ما که این سالها برای ما برنامه ریزی کردن، تحمیل کردن به ما، اونها نگرانتر از ما بودن در داخل که این ام القرای در واقع مقاومت در جهان اسلام، در جهان بشریت در واقع بهش آسیبه و اونا بیشتر از ما. خودمون توی دریاییم قدرشو نمیدون.
حالا راجب این کمکاری هم مباحث مفصلی که حتما باید از زوایای مختلف راجبی صحبت بکنیم بپردازیم، حتما تو همین برنامه اشاره خواهیم کرد بهش. بریم به استان آذربایجان شرقی. جناب آقای قنادی همکار خوب گزارشگرمون در بین مردم حاضر در راهپیمایی روز 13 آبان هستن. آقای قنادی سلام، روز بخیر، خیلی خوش آمدید. آقای قنادی خب گویا ارتباطمون قطع شده. 30,000 10,35 هنوز همچنان در اختیارتونه. یه جمله کوتاه خطاب به استکبار جهانی برامون پیامک کنید از طریق 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ما، منتظریم که دریافت بکنیم پیام های شما رو. در ویژه برنامه ید واحده در کنار شما ایم روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید تصویر ما رو ببینید و دریافت بکنید. ضمن این که اگه یه مرور بکنید تصاویری که از رسانه های مختلف داره پخش میشه، حضور پرشور مردم رو امسال که حضور متفاوتی هم هست شاهد خواهید بود. آقای قنادی سلام به شما، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما همکاران عزیزم عرض ادب و احترام دارم. صدای من از تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی میشنوید. امروز مردم آذربایجان، مردم تبریز یک بار دیگه نشون دادن که پشتیبان ولایت فقیه، پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند. من در خدمت حاجی آل هاشم هستم، نماینده محترم ولی فقیه در استان. حاضر سلام عرض میکنم.
سلام علیکم
و رحمت الله. امروز شما پا به پای مردم
حضور داشتید، مردم اومدن تا انتظار خودشون در اسرائیل واسه دست این کاری چه شده بله، مردم ما مردم آگاهی هستن، هر وقت که ببینن خلطه و خیانه بر علیه اسلام خیاد شده، خود به خود وارد میدان میشن. امسال شما میبینید 13 آبان امسال از همه سالهای قبل پرشورتره، چرا که مردم اون جریانات تغذیه رو میبینن، این مظلومین فلسطین رو میبینن، فلزا حضورشون بیشتر و قویتر شده است. امیدواریم که مردم عزیز ما همچنان با اطاعت از فرامین مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا بتوانند به وظیفه خودشون در مقابل اسرائیل غازه، در مقابل
آمریکای جهانی عمل
کنند. حاجی آقا جان، نماینده محترم ولی فقیه در
استان، برای شما عرضی سلامتی و سلامتی. خیلی متشکرم. ممنون. همکاران عزیزم بسیار سپاسگزارم که این فرصت رو برای بنده فراهم کردید.
خیلی ممنونم آقای قنادی عزیز، روز شما بخیر و خداحافظ.
متشکرم.
سنم تا زمینان آی منی درد سالان، سندن اترو ölürم کتم بیر لحظه دایان. سنی مندن ایرسن بو قدر çok istemez، الا کی من دیرم سنه عاشقم دمز. یوری داش گزلیم hamıdan baş gözelim. Senin elinden olup gözlerim yaş gözelim. Yüreği taş gözelim, hamıdan baş gözelim. Senin elinden olup gözlerim yaş gözelim. Gitme yar, gitme yar, sen beni terk etme yar. Gitme yar, gitme yar, yüreğimi incitme yar. Sen benim sen gözelim, sen benim sen gözelim, sen benim sen. Gitme yar, gitme yar, sen beni terk etme yar. Gitme yar, gitme yar, yüreğimi incitme yar.
با ویژه برنامه ید واحده از رادیو گفتگو در کنار شماییم. میزبان جناب آقای عبدالحسین روح الامینی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و از دانشجویان پیرو به خط امام هستیم و همچنین جناب آقای دکتر یاسر برخورداری، عضو هیئت علمی دانشگاه و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی با ما هستند و در کنار ما. آقای برخورداری عزیز، دانش آموزایی که امروز روز اون هاست چطور در تاریخ معاصر ایران نقش‌آفرینی سیاسی کردن؟ چون 13 آبان یک واقعه سیاسیه. دانش آموزا چطور در این واقعه نقش‌آفرینی سیاسی کردن؟
ببینید خیلی جالب هستش، ما 13 آبان 57 اگه بخوایم توضیح بدیم خیلی رویداد شگفت‌انگیزیه، چون کنشگرای اصلی موضوع دانش آموزایی بودن که خدمتتون عرض کنم یک اتفاق بسیار مهمی رو در پیروزی انقلاب اسلامی رقم زدن.
الان از این موضوع جذابی که دوست داشتم آقای روح‌الامینی هم بهش اشاره بکنن تو این بخش، به دلیل اینکه یه نکته، یه سوالی ممکنه پیش بیاد که آقا تسخیر لانه جاسوسی به دست دانشجوهای پیرو به خط امام اتفاق افتاد، خب چرا 13 آبان شده روز دانش آموز؟ این
یک سال قبل از آبان 58 که تسخیر لانه جاسوسی اتفاق افتاد، واقعه 13 آبان 57 رو ما شاهدش بودیم که خب الان عرض میکنم 5 شهریور سال 57 محمد رضا پهلوی وضعیت رو خب یه بگونه ای میبینه که نمیتونسته مدیریت بکنه، دولت رو عوض میکنه، دولت منوچهر اقبال میره و دولت جعفر شریف امامی میاد روی کار. از 5 شهریور تا 21 شهریور که کابینه رو میخواست معرفی بکنه شریف امامی، در بین اینها واقعه 17 شهریور اتفاق میفته که اون کشت و کشتار اتفاق میفته و بعد از اون در 16 مهر حضرت امام رحمت الله علیه یه پیامی رو میدن خطاب به دانشجویان، دانش آموزان، طلاب حوزه علمیه به خاطر آغاز سال تحصیلی. اونجا ایشون میگن که به پا خیزید و ضربه های نهایی رو به رژیم بزنید و در بندهای پیام مفصلی رو حضرت امام 16 مهر میدن. 13 آبان 57 از 2 آبان دانش آموزان شروع میکنن تظاهرات های متفرقی رو انجام میدن. دانش آموزان مقطع متوسطه، خیلی جالبه، من خیلی ذوق اینو داشتم بگم که واقعا دانش آموزان که فرایند مهمی رو تسریع کردن. از 2 آبان شروع میشه، 2، 3، 4، در نهایت در 13 آبان اتفاقی که میفته این هستش که خب این تظاهرات شکل سراسری‌تری به خودش میگیره، خیلی منسجم‌تر میشه و در نهایت رژیم شاه که دوست داشت با چهره شریف امامی یک چهره خیلی ملایم و مداراگونه از خودشون نشون میده، باز اون خوی خودشون نشون میده و یک کشت و کشتایی رو انجام میده. این دانش آموزا پناه میبرن به دانشگاه تهران، میرن به مسجد دانشگاه تهران و اونجا مسلسلهای رژیم پهلوی خدمتتون عرض میکنم که به صورت مستقیم اینها رو مورد هدف قرار میدن و تعدادی شهید میشن، تعدادی زخمی میشن. اتفاقی که میفته آقای عبیری عزیز اینجا این نکتهش اینه، 13 آبان 57 که اتفاق میفته، 14 آبان محمد رضا میاد پشت تلویزیون تو رسانه و اونجا اعلام میکنه که مردم من صدای انقلاب شما رو شنیدم. 3 ماه قبل همین محمد رضا پهلوی گفته بود اینا 2-3 نفر بیشتر نیستن دارن شلوغ میکنن، نمیگه 2-3 هزار نفر، میگه اینا 2-3 نفرن دارن شلوغ میکنن. 3 ماه قبل از واقعه 13 آبان 57 که دانش آموزا رحم میزنن، خب چون از 2 آبان عرض کردم این شروع میشه و بعد از اینکه این اتفاق میفته محمد رضا میاد در تلویزیون و اونجا رسما یه نطق معروفه که ملت ایران من صدای انقلاب شما رو شنیدم، اجازه بدید خودم رهبر انقلاب باشم، خودم این کارا رو انجام بدم. و البته باز در پایان همون حکومت نظامی رو اعلام میکنه و بعد اونجا میاد اعلام میکنه که ظاهرا دیگه چاره ای نیست و این رخداد از قضا سبب میشه که دولت شریف امامی هم سقوط بکنه و دیگه دولت نظامی ازهاری میاد سر کار که حکومت نظامی میشه و بعد فرایندهای مرتبط با انقلاب
و هایزر میاد
و بعد هایزر به عنوان یک مأمور مخفی بله از طرف امریکا میاد که من این توصیه میکنم به همنسلان خودم حتما بخونن خاطرات آقای هایزر در کشور آلمان، اونجا چاپ میشه، ترجمهش تو ایران هستش. اونجا خیلی نکات، اونجا میگه که یه نکته بگم و صحبتامو تمام بکنم، خیلی برام جالب بود، میگه من جلسات مختلفی با عمرای ارتش میذاشتم و اینها که چجوری کنیم کودتا کنیم و فضا رو جمع جور بکنیم که رژیم سقوط نکنه. میگه یه روز که اومدم تو خیابون دیدم مردم به فرمان امام دارن به ارتشیا گل میدن. همونجا این گفته آقای هایزر رو گفته من نیست توی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، میگه من همونجا فهمیدم که با مرد بسیار زیرک و بسیار توانمندی روبرو هستیم و فهمیدم که کار رژیم شاه تمومه. این گفته آقای هایزر است توی اون کتابش. و از این منظر من فکر میکنم که 13 آبان 57 که کنشگران اصلیش دانش آموزا بودن، عرض کنم با این موضوع شما نگاه مویید 3-4 تا اتفاق مهم بعد از این رخ میده: سقوط دولت شریف امامی، نطقی که محمد رضا میاد تو تلویزیون انجام میده و ارکان این رژیم حاکم رو به نحو بسیار مسلطی سست میکنه، و بعد از اون حکومت نظامی که انگیزه میده برای بحثایی که تسریع میکنه روند وقوع انقلاب اسلامی رو. و از این منظر من فکر میکنم که به صورت شایستهی به جایگاه دانش آموزان پرداخته نشده متاسفانه. این رویداد خیلی رویداد مهمی هستش. در مورد این موضوع هم اتفاقا آقای عبیری عزیز ما نه فیلم ساختیم نه مستند ساختیم،
کمتر پرداخته شد.
آره
اینو میذاریم برای اون بخشی که راجع به کمکاری ها در این حوزه قرار صحبت بکنیم مفصل، تو اون بخش راجع به صحبت میکنیم. یه بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو میخوایم بشنویم راجع به همین موضوعی که جناب آقای برخورداری هم بهش اشاره کردند و اینکه جوانها حتما باید راجع به وقایع مختلف تاریخی یک تحلیل درست داشته باشن. این بخش رو و این فراز رو بشنویم، برگردیم و گفتگومون رو و بحثمون رو ادامه بدیم.
جوان امروز باید تحلیل داشته باشید از قضایای مختلف، صرف احساسات کافی نیست. شما باید از اصل انقلاب اسلامی تحلیل داشته باشید، از قضیه دفاع مقدس جنگ 8 ساله باید تحلیل داشته باشید، از قضایای گوناگونی که در دهه 60 اتفاق افتاد همینجور، از واگرایی هایی که در دهه 70 اتفاق افتاد باید تحلیل داشته باشید، از حوادث گوناگونی که در دهه 80 و 90 اتفاق افتاد باید تحلیل داشته باشید. یعنی بدانید، تشخیص بدید که این حادثه چی بود، از کجا شروع شد، چی پشت این حادثه بود، چی نتیجه این حادثه شد. اینو تحلیل.
وقت شما بخیر باشه. ید واحده ویژه برنامه رادیو گفتگو در روز 13 آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی. آقای روح الامینی عزیز، فلسفه نامگذاری 13 آبان به عنوان روز دانش آموز رو یه اشاره آقای برخورداری کردن، اما شما به عنوان نسلی که درک کردید این روزها رو، به نظرم بتونید یه تصویر سازی بکنید از اتفاقی که دانش آموزا در 13 آبان 57 رقم زدن که منجر شد به این نامگذاری شایسته، و بعد بیایم حالا به شرایط امروز و اثرگذاری دانش آموزای امروزی در حفظ این آرمان، در تبیین این آرمان و انتقال این فرهنگ به نسل‌های بعدی.
خب شما مواجهید با یه نسلی که توش حجاجی ها می درخشه. اینا نسلی هن که بعد از انقلاب و دهه 70-80 به تدریج اومدن و فقط ما محصور نشدیم در شهید حسین فهمیده ها تو دوران دفاع، یا دانش آموزانی که حتی نام و نشانشون هم متاسفانه نیست در 57 اومدن و اون حماسه بزرگ رو رقم زدن که تیر خلاصی بود به رژیم منحط پهلوی که دیگه کار از دستش خارج شده بودن. یعنی بحث مساجد و در واقع چهلوم ها و انقلابیون و بزرگ سال و اینا نبود، خانواده ها درگیر انقلاب شدن و پاش ایستادن و او باعث فروپاشی شد. من یه خاطره هم بگم، اون روز 13 آبان 57 ما تازه ترم اول بودیم، دانشگاه قبول شده بودیم، تو دانشگاه بودیم، این سر و صدا و تیراندازی که شد، خب یه عده‌ای از اینا عقب نشینی کردن، دانش آموزا درهای دانشگاه هم بستن، اومدن پناه گرفتن. من یادمه که مسجد دانشگاه بالای سردرش، همین مسجد دانشگاه تهران معروف، در واقع نوشته بود که مثلا در سال 1340 و 5640 چند به دست شاهنشاه آریامه مثلا بزرگ ارتشداران، از این حرفا، یه کاشیکاری بود که اینجا افتتاح شد یا مثلا ساخته شد. اینا این دانش آموزایی که از اون ور به رگبار بستن، از اون ور شهید و زخمی دادن، یه پله من خودم شاهدم با دو چشمای خودم، یعنی از ما جلوتر بودن که اون موقع ادعای دانشگاهی داشتیم و مثلا یه خود جلوتر، نردبانی پیدا کردن از کجا با قلم و چکش رفتن اونو خورد کردن که بر سر مسجد دانشگاه تهران نام منحوس شاهنشاه آریامه نباشه. و تو عین درگیری، یعنی مثلا، و این شجاعت رو تو عمل نشون دادن. خب ما کمکاری کردیم تو انتقال این فرهنگ، تو بحث هنرمندانه اون حوادث، عرض کردم دفعه قبل در موقعیت قبلی، مثل ماهی هستیم که تو دریا دنبال سراغ آب میگیریم، میگیم آب کجاست. از این مسائل زیاد داریم.
این شجاعت و جسارت در وجود شما هست، شما دارید از یک کمکاری صحبت میکنید راجع به انتقال مفاهیم و حقیقت وقایع تاریخ.
این کمکاری همگانی.
میخوام بدونم چقدر از مسئولیت این کمکاری رو متوجه نسل خودتون، کسایی که درک کردیم
بخشیش به عهده ماست. ما همه هم مقصریم در این کمکاری، چه اونایی که یک زمانی مسئولیت داشته و یا داریم و چه مسئولیت در واقع عمومی.
من چه اونایی که از دانشجو
بر آمریکا جا هم بگم، یه مرگ بر آمریکا هم بگم، ما اینقدر ایران ستیزی آمریکا، این مردم ستیزی ما از طرف آمریکا، انقلاب ستیزی آمریکا اینقدر ما رو پیوسته، پی در پی، پی آ پی، یعنی متصلن، تواترن، منظم، یک دقیقه آسایش برای ما جا، یعنی از این حادثه میریم حادثه، از این، یعنی نمیذاره، میگه به کدومش بپردازم. این شاید یه توجیه خوبی باشه، ولی انصافا یه مقدار که از زمانها گذشتیم یه خوده برای اون عادی شده. این عادی سازی رو باید جلوش بگیریم.
آخه در قبال کسانی که مسئولیت‌های اجتماعی پذیرفتند شاید این توجیه یه مقدار بتونه منطقی باشه، اما راجع به
میخوام بگم بازم مرگ بر آمریکا تو این کمکاری. چرا
راجع به دانشجویانی که الان اصلا خب در هیچ جا مسئولیت اجتماعی نپذیرفتن، اما وقایع تاریخی اون روزها رو هم آنچنان که باید شاد روایت نکرد.
قیام نیروی هوایی، یعنی نقاط برجسته که تو این نهضت هست، یکی دوتا نیست دیگه، به همه اینها یه خورده خورده پرداختیم، از بس این که همزمان باید تو عرصه اداره جامعه و عرصه مواجهه تاریخی باشیم. الان در واقع مقداری که به پشت سر نگاه میکنیم، ما بسیاری از مقاطع دفاع مقدس رو هنوز نتونستیم خوب روایت کنیم، در رابطه با مثلا مقاومت، بحث شهدای حرم، در رابطه با منطقه، یعنی تیکه تیکه نگاه میکنید، به هر کدوم پرداختیم ولی خیلی مختصر و عبوری.
آقا نظر نسل انقلاب هم بشنویم راجع به این موضوع.
من بگم نسل ما تا اینجایی که میتونستیم میگفت گر میتوانی بستان و بزن، ما تا اینجایی که میتونستیم با کمکاری ها، توجیهات، با هر کاری تا اینجا رسوندیم، بقیهش رو خودتون. ما نسل خودمون در اون زمان خودمون آقا اجازه نبودیم، ولی اصلا وارد لانه نمیشدیم که، از کسی اجازه به اون صورت نگرفتیم که، یه هماهنگی هایی شد ولی ما نسل آقا اجازه نبودیم در وظیفمون عمل کردیم جریان جنبش دانشجویی در زمان خودش.
نسل جدیدم همینطوره.
بله
نسل جدیدم همون
نسل جدیدم منتظر اجازه